از پسندیده باشید. برنامه به امید وصال بود که تقدیمتون شد. زنده و مستقیم همچنان کنار ما باشید، همراه ما باشید. ساعت 17:05 عصر داستان هفته تقدیم به شما.
داستان هفته به نام خداوند بخشنده مهربان. عزیزان شنونده سلام، این هفته هم توفیق داریم تا از رادیو معارف با برنامه داستان هفته در خدمت شما خوبان باشیم. مرد نیکوکار اسم داستانیه که برای این هفته انتخاب کردیم. لطفاً بشنویم. روز از 40 پدرش گذشته بود، ولی فکری داشت مثل خوره وجودشو میخورد و آرامشو ازش گرفته بود. دیگه تحمل نداشت، دلش میخواست تمام برگای تقویمو تا پنج شنبه بکنه و زودتر به آخر هفته برسه. ریحانه دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی بود و به خیلی ها مشاوره داده و آرامش دوباره رو بهشون هدیه کرده بود، ولی این بار برای خودش نمیتونست کاری انجام بده. یه حرف آقای زیایی وکیل پدرش آرامش رو ازش گرفته بود و حالا اون کلافه و سردرگم جلوی عکسای پدر و مادر مرحومش نشسته بود و درد دل می کرد. کلافم بابا، کلافم. برام سواله که چرا با اینکه در زمان حیاتتون همه اموالتون رو به اسمم کردین و وصیتی باقی نذاشتین، حالا این ماجرا چیه که وکیلتون میگه؟ اونم درست و حسابی که نمیگه، فقط اشاره کرده و گفته بقیهش باشه برای روز پنجشنبه. شاید به قول شبنم و مرثیه که سالها با من دوستن و خیلی خوب با روحیات شما آشنان، شما قصد داشتین برای ثابت کردن چیزی این تصمیم آخر رو به عهده من بذارین، ولی من از هیچی خبر ندارم بابا. فقط شنیدم توی یه جلسه قرار تکلیف آخرین وصیت شما نسبت به یه ملک با ارزش با تصمیم نهایی من مشخص بشه. ریحانه اینو گفت و به عکس پدرش زل زد و ادامه داد: آخه بابای گلم، خدا رحمتتون کنه، این چه راهی بود که جلوی پام گذاشتین؟ مثل تمام مدتی که کنارم بودین و بعضی وقتا احساس می کردم هنوز نشناختمتون. راست می گفتین بابا، من و شما پدر و دختری بودیم که هر کدوم انگار از یه دنیای دیگه اومده بودیم برای آرامش هم، و با همه تضادهای فکری که بینمون بود عاشق هم بودیم. ولی بعضی حرفاتون برام سوال موند و معنی خیلی از کارای خوبی رو که انجام میدادین نفهمیدم. امروز تنهای تنهام بابا. شاید ثروتی که برام گذاشتین بتونه جای خیلی از نداشته ها رو بگیره و بتونم با سفرای زیاد و ادامه تحصیل سر خودم رو گرم کنم، ولی مگه میتونم شما رو فراموش کنم؟ امروز بابا 44 روز از فوت شما و 6 سال و 11 ماه و 8 روز از تصادف و فوت مامان میگذره و من ریحان مقدسی، تنها فرزند حاج یحیی مقدسی، یکی از بزرگترین فروشنده ها و صادر کننده های فرش، با کلی املاک و مستغلات که آرزوی هر جوونه، باید تو این ساعت همه قرارهای کاریمو به هم بزنم و روبروی عکساتون بشینم و زور بزنم به شما و دیگه کسی نباشه راه نماییم کنه. شما راست میگفتین بابا، همه پدر و مادر اگه مخالفت میکنن حتما به تجربه رسیدن که جلوی بچه هاشونو میگیرن. شما راست میگفتین. من هنوز برای تصمیم نهایی خیلی بی تجربم بابا، و احتیاج به یه همدم مطمئن دارم. هیچ وقت غرورم اجازه نمیداد تو بحثای پدر و دختری بگم حق با شماست. ماهی وقتی از آب بیرون میفته تازه ارزش آبو میفهمه. آخه بابا این چه تصمیمیه که باید آخر هفته مشخص بشه و تا حالا ازم پنهون کرده بودین؟ ما که چیزی از هم پنهون نمی کردیم. وکیلتون با حرفاش منو تا پنج شنبه تو وضعیت بدی گذاشته. دلم مثل سیر و سرکه می جوشه. درست بعد از مراسم چهلم نه گذاشت و نه برداشت و خیلی خشک و بیروح ازم خواست حتما پنج شنبه تنها تو جلسه حاضر بشم. دیگه حتی حوصله جمع و جور کردن پایان نامم هم ندارم، اونی که آرزوی دیدنشو داشتین. آخ سرم بد جوری درد گرفته بابا، نمیدونم چرا زیایی زبونش نچرخید همه چیو بگه و فکرمو راحت کنه. شما هیچ وقت تحمل دیدن نگرانی منو نداشتین. احساس میکنم شماره عینکم بیشتر شده و وزنم کمتر. نه اشتهایی دارم نه حوصله‌ای. آخ چقدر خوابم میاد، چشمام داره میسوزه. ریحانه همینطور که روبروی عکس پدر و مادرش نشسته بود و حرف میزد، پلکاش روی هم افتاد و خوابش برد. ریحانه با سر و صدای مرضیه و شبنم از خواب بیدار شد. از وقتی تنها شده بود به اونا کلید داده بود تا هر وقت خواستن بیان و برن. البته خودشون اصرار میکردن کنار ریحانه باشن و اونم مخالفتی نداشت. 24 ساعت به قرار ریحانه و زیایی وکیل پدرش مونده بود و شبنم و مرضیه میخواستن یه جوری از دیر زبونش بکشن که داستان چیه. ریحانه برای اینکه بحثو عوض کنه هرچی آلبوم داشت گذاشت جلوشون تا سرشون گرم بشه. خودش هم رفت تو آشپزخونه و سرگرم تهیه نهار شد تا به چیزی فکر نکنه، اما بیفایده بود. به حرفای دیروز زیایی فکر میکرد که زنگ زده و باعث شده بود نگرانیش بیشتر بشه. ریحانه با خودش گفت یعنی منظور زیایی از حرفایی که زد چیه؟ حرفایی از بازدید یه پرورشگاه میزد که انگار پدرم همیشه به اونجا سر میزده و کمکشون میکرده. فکر کنم یه کاسه زیر نیم کاسه این پرورشگاه باشه. فکر کنم این زیایی مرموز حالا که دست پدرم از دنیا کوتاه شده میخواد کاری کنه که پول بیشتری به جیب بزنه. نمیدونم چی کار کنم. زیایی هر وقت تماس میگیره با کلی کلمات مبهم مثل وقف و خیریه و آخرت فکر کردن و تصمیم گرفتن رو سخت‌تر میکنه. ریحانه با صدای شبنم و مرضیه که با هیجان همه آلبوما رو زیر و رو میکردن به خودش اومد. اونا گاهی پچ پچ میکردن و نگاهی به ریحانه مینداختن. اونم بی‌اعتنا وسایل سفره رو آماده میکرد. کمی که گذشت شبنم رو به ریحانه کرد و پرسید: چرا این عکس ها اینقدر دست خورده و به هم ریخته است؟ مرضیه هم گفت: این لباس که تنت کردی و زیرش نوشته 4 سالگی مال کجاست؟ پدر و مادرت هم کنار تیستادن و با هم عکس گرفتین، معلومه که لباس فرمی مدرسه یا جای خاصیه. ببین از سراستین و یقش میشه حد زد. با شنیدن این حرف ریحانه دوید و به عکسا نگاه کرد و گفت: آره درسته، تا حالا دقت نکرده بودم، مثل لباس کلاس اولیاس. یادم پدرم دستش به کار خیر بود و هر از چندی به یه گروه خیریه کمک میکرد. شاید این لباسو برای افتتاح اولین مدرسه خیریه‌ای که ساخته بود تنم کرده و عکس گرفته تا مثل بقیه بچه‌های اونجا بشم. آخه از 4 سالگی خیلی خاطره تو ذهن آدم نمیمونه. ریحانه اینو گفت و رفت تا سفره ناهار رو آماده کنه تا شاید مرضیه و شبنم غذا بخورن و کمتر حرف بزنن. ولی بیفایده بود. اونا تا دیر وقت از همه چی و همه جا حرف زدن، طوری که اصلاً نفهمیدن کی شب شد و چطور خوابیدن. با صدای زنگ ساعت ریحانه و دوستان شبنم و مرضیه برای نماز صبح بیدار شدن و بعد دوباره خوابیدن. حدود ساعت 10 صبح بود که ریحانه با سر و صدای شبنم و مرضیه بیدار شد. بعد از فوت پدرش دوستاش تنهاش نمیذاشتن و با اجازه پدر و مادرشون پیشش میموندن تا تنهایی رو احساس نکنه. اون روز پنجشنبه بود و روز قرار ریحانه با وکیل پدرش آقای زیایی. سعی کرد تا ساعت 4 بعد از ظهر خودشو سرگرم کنه و به چیزی فکر نکنه تا وقت قرار برسه. آقای زیایی ساعت 8 صبح رو پیغامگیر تلفن پیغام گذاشته و نشونی یه پرورشگاه تو جنوب شهر رو داده بود، جایی که پدر ریحانه میرفت و کمک میکرد و سر میزد. ریحانه دلشوره عجیبی داشت و نمیتونست به چیزی فکر کنه. برای همین ترجیح داد ماشینشو نبره و با آژانس سر قرار حاضر بشه. دوست شبنم هم چند بار خواست اونو برسونه، ولی ریحانه ترجیح داد طبق سفارش وکیل پدرش تنها بره. ساعت 1:45 بود که ریحانه روبروی ساختمون کهنه پرورشگاه از ماشین پیاده شد. درست در بهترین نقطه جنوب شهر، نبش یکی از تقاطع‌ها، پرورشگاهی بود که رو سردرش نوشته بود شیرخوارگاه و پرورشگاه ریحانه. بیش از 40 سال از عمر ساختمون پرورشگاه می گذشت. ریحانه با دیدن اسمش بالای سردر پرورشگاه با خودش گفت: احتمالاً این ملک همون جاییه که قراره برای تصاحبش دورم کنن، ولی من رضایت نمیدم. ریحانه با این فکر قدم تو ساختمون گذاشت. تو ساختمونم مثل بیرونش کهنه و فرسوده بود. با دیدن ریحانه خانمی با مانتو خاکستری جلو رفت و به اون خوش آمد گفت و به داخل راهنماییش کرد. ریحانه توقع داشت داخل پرورشگاه با هوای نامطبوعی روبرو بشه، ولی برعکس هر طبقه پر بود از گل و گیاه و گلدونای رنگارنگ. اون فضا برای ریحانه خیلی آشنا بود. تو راهرو اصلی خلوت بود و فقط صدای چند دختر بچه از حیاط شنیده می شد. از روی موزاییکای قدیمی راه رو بوی نم تازه‌ای به مشام می رسید. معلوم بود همین چند دقیقه قبل تیک کشیدن. انگار واقعا برای ریحانه آب و جارو کرده بودن. اون همینطور آروم قدم بر می داشت که یه دفعه تو چارچوب در اتاق سمت راست راه رو خانومی حدوداً 50 ساله با قدی بلند و صورت استخونی ظاهر شد و با لبخندی ریحانه رو در آغوش گرفت. ریحانه خوب که نگاه کرد یادش اومد که اونو تو مراسم پدرش دیده، اما انگار خیلی بیشتر از اینا براش آشنا بود. ولی بیش از این به ذهنش فشار نیاورد، مخصوصاً با دیدن وکیل پدرش آقای زیایی که به خاطر مهربونیاش پدرش از بچگی ریحانه رو عادت داده بود عمو آرش صداش بزنه. خانم محبی، یعنی همون زن بلند قد لاغرندام، از ریحانه خواست به دفترش تو طبقه بالا برن. اون دو به راه افتادن و آقای زیایی هم نفس زنان به دنبالشون راه افتاد. هر راه رو با رنگی شاد رنگامیزی شده بود و رو کلاسا اسم گلها رو گذاشته بودن. طبقه دوم کمی متفاوت تر بود و رو دیوارا پر بود از عکسای دانش آموزانی که تو مسابقات علمی و ورزشی افتخاری به دست آورده بودن. چیزی که نظر ریحانه رو به خودش جلب می کرد لباس فرم متحد و شکلی بود که اون تو 4 سالگی باهاش عکس گرفته بود. دلشورش بیشتر شده بود که یه دفعه تلفن همراهش زنگ زد. دوست شبنم بود که با حالت نگران میخواست بدونه رسیده یا نه که ریحانه جوابشو داد و خواهش کرد دیگه زنگ نزنه. هر سه وارد اتاقی شدند که دو زن و یه مرد دیگه دور میز بزرگی انتظارشونو میکشیدن. با معرفی خانم محبی، ریحانه فهمید که مرد وکیل پرورشگاه و اون دو زن هم از مربیان و پرستارای قدیمی اونجا هستن و باز نشسته شدن و وقتی شنیدن قرار این جلسه تشکیل بشه با دعوت قبلی اومده بودن. اونا با دیدن ریحانه اشک تو چشماشون جمع شد. دو مربی قدیمی ریحانه رو در آغوش گرفتن و تسلیت گفتن، اما انگار این برخورد بیشتر از یه جلسه براشون اهمیت داشت. از هر دری صحبت کردن. حوصله ی ریحانه سر رفته بود، انگار حس شنواییشو ازش گرفته بودن. فقط حرکاتشونو میدید ولی چیزی نمیشنید. ریحانه با صدای آقای زیایی وکیل پدرش به خودش اومد که گفت: خانم مقدسی، حالتون خوبه؟ ریحانه خودشو جمع و جور کرد و گفت: بله بله خوبم، بهتره بریم سر اصل مطلب. انگار چیز عجیبی گفته باشه همه سکوت و به هم دیگه نگاه کردن. آقای زیایی منومنی کرد و پاکت زرد رنگی و به ریحانه داد. بعد خانم محبی چیزایی از وقف و کارای خیر پدر ریحانه به زبون آورد. ریحانه در پاکت زرد رنگ و باز کرد و عکس پدرشو که دید اشک تو چشماش حلقه زد. کنار یه سند ملکی یه پاکت نامه کوچیک و عکس پدرش بود، در حالی که مثل همیشه لبخند می زد. ریحانه خواست پاکت نامه رو باز کنه که آقای زیایی شروع به حرف زدن کرد و گفت: ببینین خانم مقدسی، تو زندگی آدم ها خیلی کارهای خیر میشه انجام داد که خیلی ها بدون توجه از کنارش رد میشن، ولی بعضی ها مثل پدر مرحومتون با تمام میل به اونا دل دادن و برای خودشون دنیا و آخرت رو خریدن. میدونین پدر خدا بیامرزتون تمام املاکشو یه ماه قبل از فوت به اسم شما کرده، ولی ملک این پرورشگاه رو سالهای پیش به اسم شما کرد تا همچین روزی خودتون راهتون رو انتخاب کنین یا همون کاری رو انجام بدین که ایشون خواسته، یا این ملک رو مثل باقی املاک هر جور دوست داشتین برای خودتون برنامه بریزین. اما توجه داشته باشین. ریحان حرف وکیل پدرش رو قطع کرد و گفت: ببخشین آقای زیایی، قبل از این جلسه تصمیم گرفتم به خاطر اینکه پدرم این مسئله رو از من پنهون کرده، هر چیزی که گفته بشه با اون مخالفت کنم. این ملک ارزش مادی زیادی داره. درسته که پدرم به اندازه کافی برام گذاشته، ولی بازم ترجیح میدم درباره این ملک فکر کنم. اگرم خواستم وقف کنم، ترجیح میدم خودم تصمیم بگیرم که کجا و چطوری این کارو انجام بدم. ته دل ریحانه میلرزید و حرف میزد. انگار عکس خندان پدرش میخواست راهی رو براش روشن کنه. تردید تمام وجودشو پر کرده بود. همه سکوت کرده بودن، انگار توقع این حرفو از ریحانه نداشتن. مدتی کسی حرفی نمی زد. فضای اتاق برای ریحانه سنگین شده بود. از سر میز بلند شد و عکس و سند و بقیه وسایلو جمع کرد. خواست پاکت نامه کوچیک پدرشو باز کنه که خانم محبی دست رو نامه گذاشت و مانع این کار شد. اون مصمم روبروی ریحانه ایستاد و فقط تو چشماش زل زد و گفت: نظر شما برای ما محترم خانم مقدسی، فقط یه مدت به من وقت بدین تا یه جای مناسب برای این بچه های بی سرپرست پیدا کنم. آخه ما حدود 30 سالی میشه توی... خانم محبی بقیه حرفشو نزد. آقای زیایی تو اتاق قدم زد و بعد رو به ریحانه کرد و گفت: فقط این نیست خانم مقدسی، شما نشونی خونه قدیمیتونو دارین؟ اگرم ندارین من بهتون میدم، اما خانم محبی باید وقت داشته باشن تا به بقیه ساکنان قدیمی اینجا که مثل شما اینجا زندگی میکردن و حالا رفتن نشونی جدیدو بدن، تا اگه کسی خواست مثل شما بعد از سالها به خونه قدیمیش سری بزنه سردرگم نشه. ریحانه با تعجب گفت: خونه قدیمی من؟ یعنی چی؟ خانم محبی آب دهنشو فرو داد و گفت: از عمر واگذاری این ملک به عنوان امانت برای پرورشگاه خیلی میگذره. سالها پیش مرحوم مقدسی شما رو از ما امانت گرفت. وقتی دیدیم لیاقت نگهداری شما رو دارن، تصمیم گرفتیم از این به بعد صداتون بزنیم ریحانه مقدسی، نه ریحانه افشار. چون پدر و مادر اصلی شما در بدو تولد از هم جدا شده بودن و مادرتون چون توان سرپرستی شما رو نداشت، شما رو اینجا پیش ما گذاشت. اگه بخواین نشونی ایشونو بهتون میدم. لبهای ریحانه خشک شده بود و فقط نگاه میکرد. اون که کنترلشو از دست داده بود فریاد زد: ساکت بشین، یعنی به هر قیمتی میخواین این ملکو تصاحب کنین و دارین به هر دروغی متوسل میشین؟ همه میدونن پدر و مادر واقعی من کیا هستن، شما لازم نیست چیزی رو برام رو کنی. تو این لحظه وکیل پرورشگاه پاکت دیگه‌ای به ریحانه داد و گفت: خودتونو کنترل کنین خانم مقدسی، ما قصد اذیت شما رو نداریم. تو این پاکت اسنادی هست که میتونه همه حرفای ما رو ثابت کنه. ما هیچ چشم داشتی به مال شما و هیچ کس دیگه نداریم. آقای مقدسی مرحوم بابت اسکان تو این ساختمون هزینه ای از ما نگرفتن. از اون مرحوم خیلی ممنونیم، ولی باید بگم که پدرتون خواست تا همچین روزی دور هم جمع بشیم. شاید خودتون بتونید با شنیدن واقعیت تصمیم اصلی رو بگیرین. ریحان پاکت رو گرفت و اسناد توی اونو خوب نگاه کرد. صورتش خیس عرق شده بود و تنش می لرزید. یکی از مربیا لیوان آبی براش برد و کمک کرد روی صندلی بشینه. خانم محبی گفت: ببینین خانم مقدسی، ما چاره‌ای جز این نداشتیم. این وظیفه ما بود که سالها پیش قولشو به مرحوم مقدسی داده بودیم، چون ایشون همیشه میگفتن روزی باید دخترم واقعیتو بفهمه. ریحانه که دیگه چیزی نمیشنید به سرعت از اتاق بیرون رفت و پله ها رو دو تا یکی کرد و حتی چند بار نزدیک بود به شدت زمین بخوره. نفسش بالا نمی اومد. خودشو به حیات مدرسه رسوند. چند دختر بچه با همون لباسای فرم مشغول بازی و شادی بودن. اونو با دیدن ریحانه ساکت شدن. ریحانه همین که وارد حیات شد سرش گیج و از حال رفت و تنها چیزی که متوجه شد این بود که چند دختر بچه برای اینکه زمین نخوره با عجله به طرفش دویدن. حالا مدتی گذشته بود. یکی از مربیان به زور آب قند بهش میداد. ریحانه صدای آقای زیایی رو میشنید که میگفت: خانم مقدسی، اگه نیاز دارین ببرمتون دکتر. ریحانه که کمی بهتر شده بود بلند شد و جلوی پنجره اتاق مدیر رو به حیات ایستاد و بچه هایی رو که مشغول بازی تو حیات بودن نگاه کرد. در اون نیم ساعتی که از حال رفته بود همه زندگی مقابل چشماش به تصویر کشیده شد. همه اون چیزایی که در طول زندگی تو رفتار پدر و مادرش براش نامفهوم بود رنگ و مفهوم پیدا کرده بود. ریحانه آروم گفت: آقای زیایی، عمو آرش. آقای زیایی انگار نه انگار که وزنش زیاده دوان دوان به طرفش رفت و گفت: جانم عمو، چیزی لازم داری؟ ریحانه برگشت و به تمام حاضران نگاه کرد. همه مات و مبهوت نگاش می کردن. ریحانه گفت: یه شرط داره. آقای زیایی براش یه صندلی برد و گفت: چی یه شرط داره؟ ریحانه گفت: اینکه اینجا رو وقف پرورشگاه کنم. با شنیدن این حرف خانم محبی گفت: عزیزم، حالا وقت این حرفا نیست، بهتر خوب فکراتو بکنی و بعدن درباره این مسائل صحبت کنیم، تو الان شرایط مناسبی نداری. ریحانه گفت: نه خانم محبی، حالم خوبه خوبه، من نیازی به این ملک ندارم و تصمیممو گرفتم. درست نیست امید خیلی ها رو ناامید کنم و باعث سرگردونی این بچه های بی سرپرست بشم. فقط یه شرط داره، اونم این که به جای اسم من از این به بعد اینجا به اسم پدرم زنده‌یاد حاجی یحیی مقدسی باشه، تا همه احساس کنیم که سایه اون مرد نیکوکار هنوز بالای سر این بچه ها هست. همه در حالی که ساکت بودن و عشق تو چشماشون حلق زده بود با نگاهاشون ریحانه رو تحسین میکردن. خب دوستان عزیز، داستان مرد نیکوکار رو شنیدین. امیدواریم از این داستان که در آستانه 14 اسفند روز احسان و نیکوکاری تقدیمتون شد بهره برده باشین. با امید به این که خدای بزرگ به همه ما توفیق احسان به دیگران رو عنایت کنه، شما رو تا هفته و داستانی دیگه به خدای بزرگ میسپاریم. خدا نگهدار، سربلند باشین.
عصرتون بخیر باشه شنوندگان عزیز رادیو معارف. حلول ماه شعبان بر همه شما مبارک باشه. اعیاد بسیار زیبا و شادی رو در این ماه عزیز در پیش رو داریم. هفته‌ای که از فردا آغاز میشه پر از جشن‌ها و مناسبت‌های زیباست. امیدوارم که این اعیاد پیشا پیش بر شما مبارک باشه. اما رادیو معارف به مناسبت حلول ماه شعبان